بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل پنجم فسم، مطالبی که درباره سمع مطرح است یک مقدار راجع به اون صوت است که داخل در مقوله کیف است و در جواهر و اعراض در باب کیفیات از او بحث به عمل آمده و معمولا اونجا بحث آمده. مقدار دیگر از اون مطالب مربوط به ادراک است که اون جزء کارهای نفس است که اینجا مطرح است. یک بخشش مربوط به اون محسوس بل عرض است، نه محسوس به ذات، چون صوت که یک کیفیتی است قائم به موضوع، وقتی از یک جایی برخاست به انسان اون صوت را ادراک می کند، جهت اون صوت را هم ادراک می کند، قرب و بعد اون صوت را هم ادراک می کند. این جهت شناسی و اضافه قرب و بعد فهمی را هم باید تعیین کرد که من شجاست. بنابراین مباحثی که درباره سمع است یک مقدار راجع به اصل کیفیت صوتی است که این به مقولات برمیگرده، مربوط به مبحث کیف مسموع است. یک بخشش مربوط به ادراک است که در علم النفس مطرح است که نفس دارای قوه‌ای است به نام سامع. یک بحثش مربوط به اون محسوس بالعرض است که انسان در هنگام شنیدن صوت، گذشته از اینکه اصل صوت را میشنود، جهت صوت را هم میفهمد، نمیشنود، قرب و بعد این صوت را هم میفهمد، نمیشنود. این از کجاست؟ چگونه نفس جهت را میشناسد؟ چگونه نفس قرب و بعد درک میکند؟ قرب و بعد که اضافه است، نه کیفیت. جهت هم که کیفیت نیست، که شنیدنی نیست. انسان از این که میشنود این صوت از شمال است نه از جنوب، از شرق است نه از غرب، او بالعکس، این را از کجا میشنود؟ آیا اون کیفیتی که از یک جای برخاست همون کیفیت به وسیله هوا منتقل می شود که به همراه خود جهت و قرب و بعد را هم بیاورد، یا نه این چنین نیست؟ اگر انسان همین کیفیتی که به سطح گوش برخورد می کند همین را ادراک می کند، اون دو معنای دیگر را از کجا می فهمد؟ از کجا می فهمد که این صوت از سمت غرب است یا شرق؟ از کجا میفهمد که این از دور است یا نزدیک؟ اگر شدت و ضعف یا قوت و ضعف بخواهد عامل تشخیص باشد، گاهی میبینیم انسان بین صدایی که از دور میآید با صدایی که از نزدیک به خوبی تشخیص میدهد که این صدا از دور میآید و چون از فاصله دور می آید لذا ضعیفاً شنیده می شود، و اما اون صدای دیگری که ضعیف است نزدیک است و ضعیف. ما بین صدایی که از دور می آید و ضعیفاً شنیده می شود با صدایی که از نزدیک شنیده می شود و ضعیف است کاملاً فرق می گذارد. این فرق را از شرح ما می گذارد. اگر قوه سامعه همون صوت برخورد کننده با پرده گوش را ادراک می کند، این دو معنا را کجا می یابد؟ بیانی رو مرحوم صدر المتعلهین دارد که نفس با مسموع در همون موضع خاص خود ارتباط برقرار می کند، نه در کنار پرده گوش و ابزار سمع. چون نفس با همون مسموع در موضع خاص خود ارتباط برقرار میکند، لذا گذشته از اینکه اصل صوت را میشنود، این دو معنا را هم مییابد، یعنی جهت و قرب و بود. سید الاستاد رضوان لاله اشکال کردند که اون چه که بیرون از حیطه نفس است محسوس به ذات نیست. نفس با چیزی ارتباط دارد که در حیطه وجودی او قرار بگیرد. چنگ صدر متعلین هم این را میپذیرند. اون چی که خارج از حیطه نفس است مورد ارتباط مستقیم نفس نیست. بنابراین باید راه ادراک این دو مطلب را درست شناخت و پیمود. راهش این نیست که نفس با مسموع در همون موطن خاص خود ارتباط برقرار میکند. اینها مسائلی است که در فصل پنجم مطرح است و سرانجام میرسن به اصل ادراک. اون چه که در علم نفس مطرح است ادراک است که انسان سمیع است. اینها یک مقدار مسائلی است که باز بی ارتباط به مسئله طبیعیات نیست و حقش آن است که این قسمت رو خود آیون بیشتر مطالعه کنند، یا ما نخوانیم، یا فقط اون چی که بعضی از موارد لازم هست اشاره کنیم. اما حالا این رو به سرعت رد بشیم تا برسیم به اون دوست نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فسم، اینها هم به روال مباحث مشرقیه تنظیم شده که ریشه سخنها مبسوطن در علم و نفس شفاست، بعد هم در تحصیل بهمنیار. و هوه عبارتون ان ادراک صوت و قد مر فی مباحث المقولات من العلم الکلی. اونجا که موجود تقسیم می شود به جوهر و عرض و عرض تقسیم می شود به کم و کیف و اقسام دیگر، به کیف هم که جنس عالیست تقسیم می شود به چند نوع و یکی از انواع کیف کیف مسموع است. اونجا از صوت بحث مبسوطی کردند. وقد مر فی مباحث المقولات من العلم الکلی عند بحثنا عن احوال الکیفیات المحسوسه حقیقت الصوت، که صوت چیست اونجا گذاشت. ولی والذی یناسب هذا الموضع که علم النفس است البحث عما یتعلق به کیفیت حصول سمع که ادراک است. و فیه ابحاث الاول انهم قالوا ان السماء لا يحصل الا عند تعدد الهواء المنزغه بين الغارئ والمغروء الى تجويف السماخ عند العصبه المفروشه فيه. گفتن شنیدن به این حاصل می شود، اون هوای فشار دیده بین قارع و مغروب وقتی چیزی بر یک امر سنگینی فرود می آید و او رو می کوبد، هوایی که بین کوبنده و کوبیده شده فشار می بیند، این هوا به سطح سامعه می رسد، به اون پرده گوش می رسد، ما اون هوا رو درک می کنیم. لا يحصل الا عند تعدي هوایی که فشار دی بین کوبنده و کوبیده شده، این هوا که در بین قار و مقروع است وقتی متعدی بشود به پرده گوش، به تجویف سماخ، عند عصبه‌ای که مفروش در سماخ است، صوت درک می شود. دلیلش آن است که قالوا و هازت تعدی ظاهر و قد دل علیه امور. این مسئله را همونطوری که سیدنا الاستاد رضوان علیه در این تعلیقه صفحه 170 بیان کردن، فرمودن چون یه بحث طبیعی و ریاضی است علمای متخصص این فن بحث های قابل توجه رو اون کردن که باید اونجا مراجعه کرد. این هم زحمت طبیعی دان اون روز است. و قد دل علیه امور احدها ان ذلک تجویف، اون روزنه ازا سد اون سده اگر بسته بشود یا ببندند بطل سم، معلوم می شود باید به اون تجویف برسد. رسانی این امور انهو ازا کان بین سائت و سامع جسمون کسیفون، چون اون هوا نمی رسد لذا یا تعذر از سما یا تأثر. سوم ان من را انسانن یقرأو به مترقتن علا سندان، انسان وقتی می بیند کسی کوبه ای را گرفته و روی سندان می کوبد، او به مقرعتن علا نقاره، فین کان این بیننده غریبن من القاره یسمع صوته مع مشاهدت ترقه والقهر، صوت را همزمان با ترق و قهر می شنود، ولی و کلما بعد من، هر وقت از این شخص دور شد حسل سمعه بعد زمانین، یک مقداری فاصله می شود، با اینکه می بیند همزبان با دیدن نمی شنود، برای اینکه این هوا تا برسد به سطح گوش یک چند لحظه فاصله است، اول میبیند بعد میشنود، نشان میدهد این نشانه آن است که حواست که باید برسد. و کل ما بعد من حسل سمعه بعد زمان یزاهی طوله بعد المسافه، همه اینها نشانه است که هوای متخلل نقش دارد، اما نه هوای متخلل مسموع است، نه تنها عامل این است. و رابعها ان من وضع فمه على طرف انبوبتن، کسی که دهنش را بر یک طرف لوله قرار بدهد، و وضع طرف الاخر آخر من تلک الانبوبه را على اذن انسان آخر و تکلم در این ابزار به انبوبه، چون این هوا تنها به گوش اون شخص میرسد نه به گوش دیگران، ازا اون میشنود نه دیگران. فإن ذلک الانسان فقط یسمع ذلک الکلام را دون سایر الحاضر، و ذلک سرش هم این است لتعدی الهوا الى اذن اون انسان و امتناع ان یتعدا الى اذن غیرهی، چون هوای لوله از همون مسیر لوله می گذرد نه در جای دیگر. و خامسها ان اندشتداد حبوب ریاه ربما لا یسمع الغریب اما و یسمع البعید، وقتی بادهای تون می وزد اینا که نزدیکن ممکنه نشنوند و افراد دور میشنوند، سرش آن است که این هوا را اون بادهای تون به هر جا بر همونها میشنوند. لنحراف تلک الاهویت حاملت لتلک سو اسوات، اون هواها به سبب شدت حبوب ریاه منحرف میشوند من سمع الى سمع آخر. این وجوه پنجگانه نشان می‌دهد که هوای منزغت نقشی دارد، نه تنها عامل این است و نه مدرک این است، و ها هنا اشکار قوی و هو ان احدا اذا تکلم به کلام من وراء جدار غلیظ وجب الا يسمع الذي من الجانب الاخر من الجدار ذلك الكلام. اگر مدرک هوای متخلل است و تا هوا نرسد درک نمی شود، پس اگر کسی پشت دیوار سنگینی سخنی گفت، لازم است که کسی پشت دیوار اون قسمت هست نشنود، چون هوا عبور نمی کند. مثلا بر طرفین اشکال هست. ان احدا اذا تکلم به کلام من وراء جدار غلیظ وجب ان لا يسمع شخصی که من الجانب الاخر من الجدار است، وجب ان لا يسمع ذلک الکلام را لعدم الفرج و المنافس. و اگر گفته شود که منفذهای ضعیفی هست، باید ملتزم بشویم که صدا خیلی پراکنده و ضعیف باید شنیده شود. ولو وجدت هنا که منافذو لکانت غلیلتن زیغه قهرن فوجب ان یتشوش تلک الانواج ولا یبقا اشکال تلک الحروف کما خرجت ان حلق المتکلم. اون شکلها همونطوری که از حنجره گوینده بیرون آمده همونطور نباید در هواها بماند، برای اینکه این هوا از منفذهای ضعیف و باریک بخواهد بگذرد پراکنده خواهد شد. و ایزن فلان الانسان اذا تکلمه حدث فی الهوا ذلک التمرج فان تعدا ذلک بالکلیته الی شخص وجب ان لا یسمع غیره ذلک الکلام. اگر انسان سخنی گفت، اون هوایی که موج گرفت کیفیتی رو میپذیره. اگر اون هوا به سطح گوش کسی رسید، دیگری نباید ادراک بکنند، در حالی که همه میشنوند. و اگر این هوا توزیع بشود به سامعه مستمعین برسد، هر شنوندی باید یک گوشه حرف و کلام را بشنود، نه همه حرف را بشنود. چطور میشود که همه میشنوند؟ آیا هر جزئی از اجزای هوا این کیفیت را حمل میکند یا نه؟ این کیفیت را مجموعه اجزا حمل می کنند و در هر حال احد المحذورین مترتب است. فلان الانسان اذا تکلم حدث فی الهواء ذلک التمرج فان تعدا ذلک بالکلیه الی شخصین وجب ان لا یسمع غیر او، چون همه این هوا به سطح گوش یکی رسید. از لیس هناکه الا ذالک التموج الواحد که به سطح گوش شخص معین رسید. و اگر همه این هوا به سطح سامعی او نرسد و ان لم یتعد الیه الیه بل تعدا الی سمع کل واحدین بعضه، به سمع هر کسی بعضی این هوا برسد، وجب ان لا یسمع احد منهم ذلک الکلام را به تمامه، هر کدام باید گوشی از این کلام را بشنوند. و قد عجابوا قائلین به قول اول که مسموع همون هوای متعدی است و در سمع هوای متعدی نقش دارد، از این اشکال جواب دادن و ان الحائل الذي لا منفذ فيه اصلا فانه يمنع من السماء البته. اگر انسان در یه اتاقی باشد که هیچ منفذی به بیرون نداشته باشد، نه صدای بیرون را میشنود و نه صدای او را بیرون ها میشنود. لأنه كلما كانت المنافذ أقل كان السمع أضعف، اگر هیچ منفذ نبود هیچ سمعی هم نیست. فوجب روی این اصل که سما به اتکای اون منافذ است، فوجب اذا لا يوجد المنافذ اصلا وجب ان لا يوجد السمع. و عن الثانی به ان الحروف انما يتكون به اطلاق الهوا بعد حبسه على وجه مخصوص. هوایی که بین کوبنده و کوبیده شده است، یا بین عاملی که قلع می کند و جایی که قلع در واقع شده است، قرع یا قلع، اون هوا که بسته شد وقتی که قارع دستش رو گرفت، این هوا یا آزاد شده شکل می پذیرد. بأن الحروف انما یتکونون به اطلاق الهوا بعد حبسه علی وجه مخصوص. بعد از اینکه به طرز خاصی با این هوا رو محبوس کردیم، اگر این زبان به این گوشه مخرج فهم تکیه کرد، یک جور شکل میگیرد هوا، و اگر به اون گوشه تکیه کرد طرز دیگر شکل میگیرد. و هاکذا در قرع ها. فیکون تمویج الفاعل للحرف لیس مخصوصا به کل الهوا دون اجزایی. این چنین نیست، اون عاملی که این موج ایجاد میکند به مجموع هوای شکل بدهد، نه به اجزای هوا. حتی یقال این مجموع رو اگر زید شنید امر اصلا نباید بشنود، و اگر بعض مجموع را زید شنید بعض مجموع را امر شنید، نه زید باید بفهمد گوینده چی گفت و نه امر باید درک کند گوینده چی گفت. نه، این طور نیست. فیکون و تمویج و حائل و للحرف لیسه مخصوصا به مجموع دون الجمیع، به کل الهواء دون الاجزاء، دون اجزائه، بل هو حاصل فی واحدین من اجزایی. چون هر جزء هوا این شکل را میپذیرد، هر جزء از این هوا به سامعه هر کس برسد، اون شخص همه این حرف را میشنود و درک میکند. بل هو حاصل فی واحدین من اجزای اون هوا. فأی جزء وصل حصل الشعور بما يقبله من الصوت. هر جزئی که به سامعه هر کس برسد، چون این کیفیت را به همراه دارد، محتوای این کیفیت را هم اون شخص درک می کند. حصل الشعور به اون چرا که یقبلو این هوا او را من الصوت. صوت را که هوا قبول کرده اون سامعه درک میکنه. آزا ما ذکروهو، که بسیار از اینها در مباحث امام رازی است و اصلش در علم و نفسشه. اقولو اندی ان الحال فی کیفیت تعبیه لیس کما حسلوهو، که اون هوای فشار دیده به سطح سامعه می رسد و درک می شود. فین کون کل جزء من اجزاء الهواء المتوسط بین السامع و ذی الصوت مکیفا به کیفیت الحروف و الکلمات مع بساطة الهواء و تشابه اجزایها فی غایت البعد. اثباتی مطلب که هر ذره از ذرات ریز هوا همه خصوصیت های حروف و کلمات و اشکال رو گرفته است. اثبات این کار آسانی نیست، با اینکه همه این هوا متشابه هست و بسیط هست و امثال ذالک، و از ذالک هر ذره ریزی از ذرات هوا به کل حروف و کلمات و اشکال متشکل شده باشد. و البته این استبعادیست. آخه پیشینیان میگفتن میگه هوای عنصر بسیطیست دیگه. فإن کون کل جزء من اجزاء الهوا المتوسط بین السامع و الصوت، هر ذره ریزی مکیف بشود به کیفیت همه حروف و کلمات، با اینکه هوا مرکب از اجزا نیست، نه به ساط الهوا، یا مرکب از دو قوه نیست یا دو فعلیت قوه نیست، و البته جسم از قابل تقسیم است و تشابه اجزای ها، این تکیف فی غایة البعد است. بل انه غیر صحیح. چرا؟ چون اگه تمام ذرات ریز همه حروف و کیفیات رو در بر داشته باشد، اگر چند تا ذره به سامعه انسان برسد، انسان باید یه حرف رو چند بار بشنود، و همون دلیلی که هر جا این ذره رفت کل حروف شنیده می شود. اگر 10 تا ذره به گوش 10 نفر برسد، هر 10 نفر می شنون. اگر 2 تا ذره ریز به گوش 1 نفر برسد، 1 نفر با 2 بار بشنود. و الا لتکرر الادراکو حسب تکرر وصولات الهوا الى السماخ و لیس، این چنین نیست. پس تمام ذرات ریز به کل حروف و کلمات متکیف بشوند، این چنین نیست، و این هم معیار ادراک باشد، اون چنان نیست. اینجاست که زمینه حرف خود مرحوم آخوند است. می‌فرمایند بر الحق ان النفس یتنبه به واسطه الهوائل واصله الى آلت السم المتوسط فی ما بین به کیفیت الغرع الحاصل بین الغارع والمغروع او الغلع الحاصل. حق آن است که این هوای متکیف مدرک نیست، این ابزار کار است، تا نه به این دلیل که گذشته از اینکه نفس اصل صوت را ادراک می‌کند، این دو مطلب را هم همراه صوت ادراک می‌کند، می‌فهمد این صوت از کدام جهت آمده، در حالی که جهت یابی به وسیله هوا و سامعه نیست، یعنی کیفیت صوتی نیست، و می‌فهمد دور است یا نزدیک، در حالی که قرب و بعد اضافه است. بل الحق ان النفس یتنبه به واسطه الهوائل واصل الى آلت سمع، که اون هوا متوسط است، فی ما بین متوسط در ما بین است، یتنبه نفس به کیفیت غرعی که بین غار او مغروع است، یا به کیفیت غلعی که بین غالع و مغلوع است. انسان یا می کند یا می کوبد، که در هر دو حال صوت ایجاد می شود. لا ان هوا ان واحدن یتحمل تلکل کیفیت و یبلغ بها الى السماخ، نه یک ذره ریز، نه جمیع مجموع، نه کل واحد واحد اجزای هوا، نه مجموع هوا که یک واحد باشند، اینها پیک صوتند تا بر هر کدام اشکال وارد بشود. اگر بر اگر اون پیک مجموع هوا باشد، اون شبه اول هست که اگر چون که این مجموع به سمع زید رسید، امر اصلا نباید بشنود، و اگر توضیح می شود که یک مقدار را زید می شنود، یک مقدار را امر، پس نه زید همه حرف ها را شنیده نه امر. و اگر اون کیفیت صوتی روی جمعی است نه روی مجموع، پس کل جزء این جزء این جزء این ها بدون کیفیتن، لذا ده نفر که میشنوند چون ده جزء به ده نفر رسید، پس اگر دو جزء به یک نفر برسد اون یک نفر با دو بار بشنود و هکذا. این چنین نیست تا محضور طرفین بار باشد. لا ان هوا ان واحدن یتحمل تلک الکیفیت و یبلغ بها الی السماخ به نحو مجموع، ولا ان اهویتا متعددتا متموجتا یتعدا کل منها الی الاخر به نحو الجمیع، و هاکذا حتی یتکیف الهواء المجاور للسماخ بها و یتعدا بها الی السم. البته این چنین نیست. اونها که میگوین هوای بین قارع و مقروع پیک است، نبی این معناست که این هوایی که بین قارع و مقروع است این کیفیت رو گرفته و همه هوارها رو میشکافد، میگوید به من راه بدی که من برم به سامعه برسم. نه، همه هواهای وسط رو متکیف میکند تا هر کسی در هر گوشی که هست با هر یک از این هواهای متکیف شده تماس داشت بشنود. نظیر حرارتی که از نار برمیخیزد و جای دور را گرم میکند، نبی معناست که در این وسط میگد راه بدید من میخوام برم اونجا را گرم بکنم. نه، هر هوایی که در جوار اوست او را گرم میکند، اونم هوای مجاور خود را گرم میکند تا برسد به لامسه کسی که در نقطه دور نشسته. و ها کذا حتی یتکیفل، تا برسد به هوای مجاور با سامعه. یتکیفل هوا مجاور لسماخ، به اون کیفیت غر یا غم متکیف بشود. اونگاه و یتعدا اون هوای مجاور با سماخ اون کیفیت را به سمع برساند و درک بشود. لا یقال، شما که گفتید دلیل حق، ان النفس یتنبه به واسطه ی هوا واسط به کیفیت غرع خارجی، این که با مبناتون سازگار نیست که علم یه وجود مجرد است، چیزی که در خارج طبیعت یافت می شود معلوم بالعرض است نه معلوم بالذات، و نفس چیزی را درک میکند که در حیطه وجودی او باشد. میفرماید این با مبنای ما سازگار هست، برای اینکه بحث ما فعلا در تعیین محسوس بالعرض است، مسموع بالعرض است نه مسموع بالذات. یک کیف است که بحث طبیعی است، یک محسوس بالعرض است که با محسوس بالذات ما رابطه دارد. محسوس بالذات ما همون صورت علمیه است که لدن نفس است. این محسوس بالعرضی که با محسوس بالذات رابطه دارد چیه؟ اگر روشن شد بیان ایشون در محسوس بالعرض است، اونگاه نظری که سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن وضع اون نظر معلوم می شود کما سیجی. و هازا لا ینافی ما سبق ذکره من نام، و هو ان النفس لا یتعلق ادراکها. در بسیار از موارد در بحث ذوق هم اشاره کردن که لا یتعلق ادراک النفس الا به صورت حاصلت فی محال تصرفاتها به تب. چرا با اون مرافات ندارد؟ لان کلامنا هناک فی المدرک به ذات لنفس، و مدرک به ذات اینجا هم همون صورت علمیه است، و المدرک به ذات لنفس ها هنا باز هم و صورت الادراکیت من المسموع الحاصلت فی القوت السامع است. مدرک به ذات همون صورت علمی است که مجرد است. و انما الکلام ها هنا فی المحسوس بالعرض است، آنی که رابطه بین محسوس به ذات و محسوس بالعرض است و عامل انطباق این و اون هست و در حقیقت خود محسوس بالعرض خواهد بود، اون چیه؟ و اول محسوس خارجی. و انما الکلام ها هنا فی المحسوس بالعرض که و اول محسوس خارجی و منشأ هذه العلاقه عرضیه هو الوضع المخصوصی که لذلک المسموع هست به نسبه الاسامع مع وجود الجسم اللطیف بین المسموع و السامع که هواست الذی یسیر بسببهی جمیع هذه الثلاثه یعنی آلت و هوای متصل و ذی صوت فی حکم آلت واحدت لنفس، این مجموعه ابزار نفس می شود تا اینکه نفس فیدرک نفس ما فیها را در این آلت را علا ای وجه یکون و به ای جانب یغب، نه اصل صوت را ادراک می کند بلکه دو مطلب دیگر را هم می فهمد، یکی غروب و بود یکی جهت. و هذا سر احتیاج کل قوت جسمانیت فی تأثیرها الى مشارکت الوضع. درست است که محسوس به ذات همون صورت ادراکی است که در حیطه نفس است ولا غیر، اما مگر نان است که احساس غیر از تخیل است؟ مگر نان است که نفس در احساس رابطه مادی می خواهد؟ مگر نان است که هر رابطه مادی تأمین کننده یه هر صورت ادراکی نیست؟ الان بحث در اون رابطه خاص مادی است که کمک می شود برای پیدایش این صورت ادراکی. و هذا سر احتیاج کل قوت جسمانیت فی تأثیرها الى مشارکت الوضع. فإن الوضع المخصوص بین موضوع القوه و ما تأثرت منه او یتأثرو عنها مع تحقق الجسم المتصل اللطیف بینهما یجعل المجموعه کأنه مادتون واحدتون و آلتون واحدتون للقوه. اون نسبت اجزا به هم مجموع به هم به خارج، اون وضع خاصی که بین موضوع قوه است و اون چه که تأثرت از این موضوع، به اون چه که تأثرت این قوه از او، یا نه اون چه که یتأثرو از قوه، قوه گاهی فاعل است گاهی منفعل. این وضع خاص جمع را به منزله ابزار واحد قرار میدهد. اونگاه فکما یتأثر مادت القوه به فعل القوه، کذالک یتأثر ذالک الجسم الذی له ذالک الوضع. همونطوری که این صورت ناریه در بدنه خود که این هیزم است اثر را میگذارد، بوره گرم میکند چون نزدیک است و غریب است، در آن موجود دیگری هم که همین قرب را پیدا کرده اثر میگذارد. فکما یتأثر ماده قوه به فعل قوه، کذالک یتأثر اون جسم بیگانه ای که دارای وضع خاص است از این قوه متأثر می شود. اگر معلوم شد مرحوم آخوند راجع به محسوس بالعرض کار دارم، وقت بحث در سه مقام خواهد بود. یکی کیفیت صوتی است که به مقولات برمیگردد، یکی صورت مدرکه به ذات است که به علم النفس برمیگردد، یکی رابطه تعیین کننده و مدرک محسوس به ذات مسموع به ذات است و مسموع بالعرض. فعلا بحث در اون رابطه است که مسموع بالعرض نام دارد. اگر بحث در این است، تعلیقه سیدنا استاد که الان می آید شاید بر مرحوم آخوند وارد نباشد. البحث ثانی، انهم اختلفوا في ان المسموع هو الصوت القائم بالهواء القارئ للسماخ فقط وهو المسموع، او الصوت القائم بالهواء الخارج عن الاذن ايضا مخصوص. اینا اختلاف کردن که اونی که ما میشنویم چیه؟ مسموع اون صوتی است که قائم باشد به همون هوایی که قارئ لسماخ است، ما همین هوایی که میخوره پرده گوش اینو میشنویم یا اون بیرونی رو هم میشنویم؟ اگر مدار سمع ما همین باشد که به گوش ما میرسد، این از هر راهی آمده ما میشنویم، از کجا راهش تشخیص میدیم؟ از کجا قرب و بعد تشخیص میدیم؟ اون دو مطلب را که جهت شناسی و قرب و بعد فهمی باشد از کجا میفهمیم؟ آیا مسموع هو صوت غائم بالهوایی که اون هوا سماخ و پرده گوش رو میکوبد همون رو ما درک میکنیم؟ اول محسوس است یا نه؟ اب صوت غائم بالهوا الخارج عن الاذن، اون صوتی که در بیرون است به پرده گوش نرسیده او رو هم ما میفهمیم. اقولو و اندنا کما مره، نفس به همون موتن خارج ارتباط پیدا میکنه. کما مره ان المحسوس هو الصوت القائم بالهواء المنزغة بین القارئ والمقروء، فقط ما همون هوای شکل یافته بین قارئ و مقروء همون رو در موتن خودش درک میکنیم، لذا هم میشنویم هم دو مطلب را همراهش میفهمیم، میفهمیم از کجا آمده، میفهمیم نزدیک است یا دور. نه اونی که کنار پرده گوش است او رو درک میکنیم، چون اگر مسموع ما همون باشد فقط باید اصل صوت را بشنویم، اون دو مطلب رو درک نکنیم. و اندنا کما مره که در صفحه 172 فرمودن بل الحق ان النفس يتنبه، به همون کیفیت قرعی که حاصل است بین قارئ و مقروء، همون شیء خارجی. این چون موجب اشکال بود، اگر نفس با همون شیء خارجی در ارتباط است، شما گفتید که موجود مادی خارجی که مدرک نیست، صورت ادراکی با صورت علمی مجرد باشد. جواب دادن که محسوس بالعرض ما اوست، نه محسوس بالذات. اگر به این دو شاهد که بحث در محسوس بالعرض است نه محسوس بالذات، بحث در آن است که اون صورت مادی که عامل ارتباط نفس به خارج از چیست، دیگر شبه وارد نخواهد بود. و اندنا کما مره ان المحسوس هو صوت قائم بالهواء المنزغة بين القارئ والمقروء، فقط ما تنها او رو درک بکنیم، مدرک ما اونه. اون به هر شکلی که باشد خودش به گوش ما میرساند با دو خصوصیتی که دارد، من الجهت و من القرب قبل بود. به دلالت عنا اذا سمعنا صوت ادرکنا مع ذلك دو مطلب دیگر را، یک جهته، دو و قربه و بعده. این دو مطلب را همراه صوت درک میکنیم. اینجاست که سیدان استاد رضوان الله علیه فرمود به این که اگر ما اون شیء را در موطن خود درک میکنیم میشود علم حضوری. اگر علم حضوری شد هرگز نباید اشتباه بکنیم، برای اینکه علم حضوری خطا بردار نیست. علم حضوری است که صورت سازی یا صورت گیری است، و این صورت ساخته یا صورت انتزاع شده با خارج قد تطابق و قد لا تطابق، خطا و ثواب پیش میاد. و اما اگر شیء خارج ما بیابیم که نباید اشتباه بکنیم. همون اشکالی که صدر المتعلمین بر فلسفه اشراق دارد که ما در ادراک با صور علمی کار داریم، نه اعیان خارجیه، نه نفس با خارج ارتباط داشته باشد، وگرنه میشود علم حضوری و اشتباه بردار نیست، در حالی که ما در بسیار از مدارک حسیمون اشتباه میکنیم. همون اشکال رو سیدن استاد برشو کرد. و اندنا کما مره ان المحسوس هو صوت الغائم بالهواء المنزغة بین القارئ والمقروء، فقط نه اونی که در کنار گوش است، اونی که در متن حادثه بود همون رو ما درک میکنیم، به دلالت اینکه همراه شنیدن صوت دو مطلب دیگر هم درک میشه. بخواد بفرماد به این که ما همون را و کذا کون المسموعه و یبعده وقوع الخطأ فی المسموعات ولا معنا لوقوع الخطأ فی الخارج بعینه و کذا کون المسموع تقریبیا لا تحقیقیا. ما اونچه که شنیدیم جزم پیدا نمی کنیم، تقریبا می فهمیم صدای کیه و از کجا برخواست، جزمی 100% نداریم. اگر با متن خارج ارتباط داشته باشیم دیگه تحقیقی خواهد بود نه تقریبی. مرحوم صدر المتعلیم فرمان و معلومون ان الجهت لا یبقى اثرها فی التموج عند بلوغه الی التجویف. اگر ما همین هوای برخورد کننده با پرده گوش رو درک میکنیم، این که تمام شکلها رو از دست داد، که این هوایی که از راه دور بین غار و مقروع فشار دید بعد حرکت کرد، هم فاصلش به هم خورد و هم کیفیت‌های دیگر رو از دست داد و الان آمده کنار گوش، ما همین رو درک میکنیم. ما از کجا بفهمیم از کدوم سمت آمده و از دور آمده یا از نزدیک؟ و معلومون ان الجهت که از شرق آمده یا غرب، این لا یبقى اثرها که تموج عند بلوغ هوا را تجویف، پس فکان یجبو ان لا یدرک من الاسوات این دو مطلب، یک جهاتها، دو و غربها و بعدها. چرا؟ لان الاسوات من حیث اتت دخلت به حرکتها تجویف از سماخ. حالا از هر راهی آمده باشد بالاخره پرده گوش رسیده، اگر منطقه درک همین پرده گوش باشد و ما همین را ادراک بکنیم، نمیدانیم از کجا آمده. بسیار خوب، این فاعل درک است. این که آمده آیا خصوصیت رو به همراه آورده یا نه آورده؟ اگر کسی از غرب صدا زد و کسی از شرق صدا زد، هر دو آمدن در کنار لاله گوش. این جهت شناسی در این پرده های لاله گوش هست، اما اینها که آمدن علامتی به همراه آوردن یا نیاوردن؟ اگر هیچ علامتی نیاوردن، خب این جهت شناس است، او که جهت بخش نیست. پس او هم که آمده، اونی که از غرب آمده، یه خصیصه‌ای رو به همراه دارد که صوت شرقی ندارد. دبل از این که میشناسد کافی نیست که بفهمد این از یمین آمده این از یسار. این میشناسد، اونی که از یمین آمده باید یه خصیصه داشته باشد، اینی که از شمال آمده باید یک کیفیت داشته باشد که این بفهمد.